بسم الله الرحمن الرحیم. قاعدتون و اعتذار. ایشون در این بحث، در این قسمت 5 مطلب رو ذکر میکنن که هر مطلبی خودش قاعده است و در این حال عذرخواهی از اینه که چرا من بعضی مطالب این کتاب رو مختصرا ذکر کردم، چرا تلخیص کردم، چرا بعضی قسمت‌ها رو حذف کردم. پس هم قاعده است هم عذر و بهانه است برای اینکه کتاب تلخیص شده و بعضی از مسائل منطقی در او حذف شده. مطلب اول، تقریبا میشه گفت اعتذارش بیشتر از قاعده بودنش. سلام علیکم. و اون مطلب اینه که ما در منطق به این مقداری که شما ملاحظه کردید اکتفا کردیم و به اون تطویلاتی که در کتب منطقیه مشا هست توجه نکردیم، با اون تطویلات نپرداختیم. علتش هم اینه که بر کتبی که در این باب تصنیف شده اعتماد کردیم و دیدیم که احتیاج به تکرار اونها در کتاب خودمون نیست، ولی سعی کردیم که مغالطات رو مفصل تر از بقیه مباحث مطرح کنیم. سببش این بود که انسان در بیان مطالب احتیاج به برهان داره و گاهی در این برهان اشتباه میکنه یا دیگران رو به اشتباه میندازه. برای رفع این اشتباه ناچاره که به صناعت مغالطه آشنا بشه تا نه دیگران رو به اشتباه بندازه و نه خودش گرفتار اشتباه بشه. شاید بیش از مقداری که احتیاج به استدلال داره، بیش از اون مقدار احتیاج به فرار از غلط داره. به این جهت همونطور که ما بحث در برهان رو مفصل وارد شدیم، بحث در مغالطه رو هم تا تونستیم کم نذاشتیم. علتش همین بود که انسان برای اثبات مدعای خودش احتیاج به برهان داره و همونطور که احتیاج به برهان داره احتیاج به جلوگیری از غلط هم داره. پس همونطور که برهان رو باید بشناسه، برای اینکه انجامش بده و ایجادش کنه مغالطه رو باید بشناسه تا از اون پرهیز کنه. به این جهت ما در این دو بحث مفصل وارد شدیم. این بحث اول ایشونه که عرض کردم اعتذار بودنش قوی تر از قاعده بودنش. اینم اختصرنا فی هذا الکتاب على هذا القدر من العلم الذي هو المنطق، بر این مقدار از علم منطق در این کتاب اکتفا کردیم، اعتمادا على الكتب المصنفه في هذا العلم، علمی که هو المنطق، چون کتابی که در این علم منطق نوشته شده بود مفصل بود، ما هم بر همون کتب اعتماد کردیم و دیگه در کتاب خودمون وارد تفصیل نشدیم. ولی اکثر نافل مغالطات، یعنی بحث رو در مغالطات کثیر کردیم، مفصل وارد بحث مغالطات شدیم. لیتدرب الباحث بها، تدرب یعنی تمرین کردن و ماهر شدن، هر دو تمرین کردن و ماهر شدن، ابتدا تمرین و بعد مهارت. تا باحث یعنی شخصی که طرفدار استدلاله، شخصی که طالب استدلاله و طالب مطلب علی نحو الیقینه، تدرب پیدا کند بها، به وسیله این بحث مغالطات، یعنی هم تمرین کنه هم ماهر بشه. فإن الباحث یجد الغلط فی حجج طوائف الناس و فرقهم اکثر مما یجد الصحیح، باحث یعنی کسی که طالب یقینه و مباحث رو از روی یقین قبول میکنه، غلط رو در استدلالی که گروهی از مردم کردن بیش از صحیح در عبارت او اینها میابه. پس باید همونطور که به صحیح میپردازه تا صحیح رو یاد بگیره، به غلط بپردازه تا از اشکالاتی که در کلام دیگران راه یافته مسون بمونه. فلا یکون انتفاعه فی تنبیه علی مواضع الغلط اقل من انتفاعه به معرفت ضوابط ما هو و حق. استفاده ای که از شناخت مغالطه می داره کمتر از استفاده ای که از آگاهی به برهان داره نیست، چون اگر از برهان به برهان آگاه میشه تا از او استفاده کنه، باید به غلط هم بر غلط هم مطلع بشه تا از او پرهیز کنه. فلا یکون انتفاعه، یعنی استفاده ای که شخص میبرد در تنبیه علی مواضع الغلط که غلط رو بشناسه، این استفاده کمتر از استفاده ای که از معرفت قواعد ما هو و حق یعنی قواعد برهان هست میبره کمتر نیست. یعنی استفاده ای که از شناخت مغالطه میبره کمتر از استفاده از شناخت قواعد برهان نیست. همونطور که قواعد برهان براش استفاده داره، شناخت مغالطه هم براش استفاده داره. اولی استفاده داره برای به کار گرفتن، دومی استفاده داره برای پرهیز کردن و دور شدن. بله، لا یکون انتفاعه اقل من انتفاعه به معرفت ضوابط ما هو الحق من اجزاء المنطق. اونی که از بین اجزای منطق حقه که رئیس اون حقان برهانه، استفاده ای که این شخص از مغالطه میبره کمتر از استفادهش از حقها نیست. حالا حقها هرچی هستن، از جملش و قوی ترینش هم برهان. ولی هازا، یعنی چون مغالطم اشاره داره خودش هم اعتذار میکنه، یعنی میگه که همونطور که مصنف به این بد جهت مغالطه رو مفصل مطرح کرد، ما هم به همین جهت در باب مغالطه به اعتناب وارد بحث شدیم. ولی هازا نحنو ایزن اتنب نافیه، ما هم اعتناب داشتیم در بحث مغالطه، ما هم مفصل وارد شدیم به همین جهت. خب این یکی از قواعدی بود که ایشون در اینجا ذکر میکنن، یکی از پنج قاعده بود که ایشون در اینجا ذکر میکنن. عرض کردم در این قاعده همونطور که توجه کردن اعتذارش بیشتر از قاعده بودنش. اما در مطلب بعد هم قاعده ذکر میکنن که البته تفسیرش قبلا گذاشته، و هم این قاعده نوعی اعتذاره، بالاخره عذرخواهی هم میشه که من چرا قضیه سالبه رو در کتابم مطرح نکردم. این قاعده همونطور که الان اشاره شد توضیح میده که ما میتونیم به موجبات اکتفا کنیم و سوالی رو در مباحث مطرح نکنیم، و ضمناً عذری هم هست برای خودشون که در تمام این مباحث و قضا اقسام قضایا به موجبات پرداختن و سوالی رو مطرح نشدن. چرا این کارو کردیم؟ چرا این کار انجام شد؟ چرا ایشون تقریباً نصف منطق رو حذف کرد؟ چون نصف منطق موجبات، نصف دیگر سوالیه. همون حکمی که در مورد موجبات داریم در مورد سوالب هم داریم، شاید هم تازه سوالب بیشتر باشه چون بحثش مشکلتر طولانیتر هم هست، چون سلب به ذهن دیرتر میاد از ایجاب. بحث وقتی وارد بحث سوالب میشه مشکلتر میشه، قهرن مباحث بیشتر طول و تفصیل بیشتر میطلبه. چرا شما نصف منطق رو یا بیش از نصف منطق رو که بحث در سوالب هست کردید؟ ایشون داره جهت این کارش رو بیان میکنه و در ضمن قاعده هم ذکر میکنه، در ضمن اصلا قاعده هم هست، یعنی قاعده بیان میکنه که ما میتونیم سوالب رو به موجبات برگرده. میفرمد که هر سروی رو که شما ملاحظه بکنید من وجه ما ایجاب توش هست، یعنی به یک جهت همون سلب ایجابه، پس میشه به ایجاب از سلب بی‌نیاز شد، میشه قضیه موجبه گفت و سالبه رو هم به موجبه حواله کرد. اون جهتی که سالبه رو موجبه میکنه ذهنه، یعنی شما در خارج چیزی رو سلب میکنید یا چیزی رو ایجاب میکنید، ولی در ذهنتون چه قضیه سالبه باشه چه موجبه باشه اون رو دارین ایجاد میکنید، یعنی در ذهن شما این قضیه میاد. حالا در تصورات خیلی روشنه، در تصورات لوشنه، انسان مثلا در ذهن سبوت داره، لا انسان هم در ذهن سبوت داره، لا انسان در خارج نیست و به نحو سلوا، نه به نحو عدول، به نحو عدول لا انسان عبارت از حجر، فرس، شجر، اونا هستن. نه لا انسان یعنی نفی انسان که سلب بشه، نه عدول بشه یعنی چیزی لا انسان باشه، خیلی چیزا لا انسان هست، اونها در خارج هستن، ولی به نحوه سلب که انسان نباشه، نبودن در خارج نیست. اما همین لا انسانی که در خارج نبودنه تو ذهن شما هست، یه ثبوت ذهنی داره، ثبوت عقلی داره. پس هر سلبی رو ما من وچه میتونیم ایجابیش کنیم. این در سلبی بود که مربوط به باب تصورات باشه. در تصدیقات هم همینطور، در تصدیقات هم بالاخره شما اگر میگید زید حجر نیست یا انسان حجر نیست، در خارج حجریت رو از انسان سلب میکنید، ولی در ذهن شما این حجر میاد، انسان میاد، حجر نبودن انسان هم میاد، همش ثابت میشه. یعنی برای در خارج نفیه، به لحاظ خارج نفیه، ولی در ذهن شما برای انسان تصور میشه امر وجودی، حجر تصور میشه امر وجودی، نفی انسان از حجر هم تصور میشه. یعنی این نفی شما میبینید، این نفی ها و این نفی نوع وجودی در ذهن شما پیدا میکنه. خب این تمام حرف ایشونه که سلب، چه سلب در باب تصورات باشه، چه سلب در باب تصدیقات باشه، علی حال اگر چه سلبه ولی در ظرف ذهن ایجابه. به این مناسبت میشه قضایای سالبه رو به قضایای موجبه حواله کرد، یعنی موجبات رو مورد بحث قرار داد، سباله رو در مطلق حذف کرد. بعد اشکالی وارد میشه برای ایشون که اون اشکال باید جواب بده، و اون اشکال اینه که تصدیق بنابر نظر گروهی عبارت از حالت نفسانی است و این حالت نفسانی در سواله و موجبات فرقی نمی کنه. یعنی در ایجاد در موجبات یه حالتی در ما هست که حکم می کند به اینکه مثلا زید قائم است، در سالبات هم یه حالتی در ما هست که حکم می کند به اینکه زید قائم نیست. این حالت علایحال ایجابیه، علایحال ثبوتیه، پس تصدیق ثبوتیه که در سواله که در موجبات. اما این بنابر نظر کسانی که تصدیق رو حالت خاص نفسانی میدونن، اما گروهی هستن که تصدیق رو عبارت از نسبت میدونن. بنابر قول اونها در نسبت در تصدیقی که در قضیه موجبه داریم، یعنی در نسبتی که در قضیه موجبه داریم، نسبت اون نسبت ثبوتیه. اما در سوالب ما نسبت ثبوتی نداریم، قطع نسبت داریم. در موجبات ایجاب نسبته، یعنی نسبتی بین محمول و موضوع برقرار میشه. در سوالب نسبتی که متبهمه قطع میشه، نفی میشه. پس در سوالب نفی تصدیقه، بنابراین که تصدیق باید نسبت باشه. در سوالب نفی تصدیقه، نه اثبات تصدیق. شما چگونه این قضایای موجبه رو، قضای سالبه رو به موجبه برمیگردونید؟ قضیه سالبه جداست از موجبه، چون در قضیه موجبه تصدیق منتها تصدیق ایجابی به این معنی که نسبت هست، در قضیه سالبه تصدیق نیست، یا یعنی نسبت نیست، نسبت سلب میشه. خب این دوتا با هم مخالفن، چجوری یکی رو به دیگری برمیگردونید؟ ایشون میگه که تصدیق به معنای نسبت هست بنابراین قول، ولی ما در فرض کنید که زیدون لیس به قائم یک نسبت داریم بین قائم و زید، اونو سلبش میکنیم، ولی در ذهن خودمون یه نسبت بین لیس به قائم با زید تصور میکنیم، حاصل میکنیم، ایجاد میکنیم. درسته که این نسبتی که در خارج هست سلب شده، یعنی در خارج نسبت قیام رو به زید ما سلب کردیم، ولی در ذهنمون نسبت سلب قیام رو به زید اثبات کردیم. پس همونطور که توجه میکنید تصدیق هنوز باقیه، اگرچه ما چیز دیگری رو سلب کردیم، قیام رو سلب کردیم، اما تصدیق رو هنوز داریم. یعنی ولی قضیه مسالبه است، و در خارج داره قیام رو سلب میکنه، اما هنوز ما در ذهن خودمون نسبت رو داریم، یعنی بین زید و لیس و قیام. پس بازم به این ترتیب قضیه سالبه به قضیه موجبه بر میگرده، چون بازم قضیه سالبه یه نوع ایجابی درش هست منتها ذهنن. پس روشن شد که سلب، چه سلب تصوری باشه چه سلب تصدیقی باشه، علایه حال یه نوع ایجابی درش هست و اون اشکالی که در سلب تصدیقی بود جواب دادیم. وقتی ثابت شد که سلب یه نوع ایجابی درش هست، ما میتونیم قضایای موجبه یا بالاخره به طور کلی میتونیم قضایای سالبه یا به طور کلی سبالب رو برگردونیم به موجبات. پس اگر ما در کل منطق خودمون از موجبات بحث کردیم و سبالب رو حذف کردیم، کار بی جای نکردیم. این هم قاعده به دست ما داد این حرف، که روشن کرد که سلب مشتمل بر ایجاب هم هست منتها فی موطن ذهن، هم عذری برای مصنف شد که چرا سبالب رو ترک کرد و به موجبات پرداخت. حتی هنوز مطلب تموم نشده ها، هنوز مطلب دوم تموم نشده، مطلب دوم نصف سفر رو گرفته. من اون مقداری که لازم بود خارج چه گفتم، بقیهش دوباره خواهد گفت انشاءالله. ولما کان از سلب و وجودیان من وجه ما، چون سلب به یه لحاظی امر وجودیست، از لهو ثبوتون فزه، این وجودی بودنش رو بیان میکنه، از لهو ثبوتون فزه، اگرچه در خارج نفیه اما در ذهن همین نفی نوعی ثبوت داره، به این جهت میشه گفتش که سلب وجودیست. من حیث انهو نفیون فزه، چون در ذهن داریم ما فی الخارج رو نفی میکنیم، ولی خود فزن یه ایجابی هست. و حکم عقلیون من حیث انهو نفیون فزن یک، و حکم عقلیون ای حاصلون فیه اینی فی العقل دو، حاصلون فی العقل دو، یعنی این سلب در عقل حاصله، چون در عقل حاصله نوع از نوع ایجاب برخورداره. و لیست تصدیق اشاره به جواب اون سوال مقدری است که وارد میشه. عرض کردم لما کان سلب، چه سلب در باب تصور چه سلب در باب تصدیق وجودی هست. بعد اعتراض میشه که سلب در باب تصور رو قبول داریم که وجودی است، چون تصورش میکنیم و در ذهنمون وجود بهش میدیم، اما سلب در باب تصدیق مشکل داره. مشکلش اینه لیست تصدیق و نسبه، ایشون جواب میده. این یه صورت. یه احتمال دیگه هم داریم که لما کان سلب رو عام نگیریم، که هم سلب تصوری رو بگیره هم سلب تصدیقی رو بگیره، بعد اون وقت لیست تصدیق رو جواب سوال مقدر قرار بدیم، بلکه لما کان سلب وجودیان رو به تصور مربوط کنیم و لیست تصدیق و همان نسبت ایجابیه رو به تصدیق مربوط کنیم، که این دیگه اصلا سوال مقدر هم نباشه. بلکه دو تا مطلبشون داره در اینجا میگه، یکی در باب سلب تصورات، یکی در باب سلب تصدیقات. هر دو جورش درسته، هر کدوم میلتونی میتونه انجام بده. بله بله، حکم عقلی حاصل الفرق، ترجمه رو دقت کنید، حکم عقلی حاصل الفرق، یعنی عقل قبولش میکنه. حکم معنای اینه که در عقل هست چیزی که در عقل باشه و عقل رو تصور کنه میگن حکم. این رو بحث کردن که حکم لازم نیست حتما به همون معنایی که ما تصور میکنیم باشه، خود مدرک عقل رو میگن حکم عقل، ولی عقل حکم هم نکنه، همین که ادراک بکنه میگن حکم عقلی است. لزومی نداره حتما حکم هم بکنه، بله در تصدیقات ممکنه حکم هم بکنه. ولیس تصدیق و هو نسبت الایجابیه، عرض کردم حمله اولی کار به خارج داره، حمله شایع کار به خارج داره. ما هم عرض کردیم در خارج سلبه، در خارج سلبه، اما همین سلبی که در خارج ذهن ما داره تصورش میکنه، پس داره. بله سلب که داره حاکی از خارجه، پس مطلب رو توجه کنید اینطور من
برزم. از این کسی که حاکی از خارجه داره نظر به هم اولی
ببینید
که به حمله شایی بود ثبوت در ذهن.
حالا قضیه رو صرف نظر کنید، بیان سراغ تصور، تصور روشن‌تره. در او بحث میکنید، در قضیه هم همین بحث است. عرض کردم لا انسان ظاهرا تشریف نداشتی. بله تشریف نداشت اول بحث بنده احتمالا. لا انسان در خارج نفی انسانه، در خارج نفی انسان. همین لا انسان هم ذهن من داره میگه که خارجن داریم انسان رو نفی میکنیم، به نحو نفی تحصیلی، نه به نحو نفی ایدئولوژی. نه عرض کردم الان دارم همین رو میگم دیگه. لا انسان داره حکایت از خارج میکنه. پس یعنی در خارج ما داریم سلب میکنیم انسان رو، در خارج داریم سلب میکنیم انسان رو. ولی همین لا انسان رو که سلب خارج کرده و حکایت میکنه از خارج که در خارج انسانی نیست، آیا شما خود همین لا انسان رو تصور نمیکنید تا حاکی از خارج قرارش بدید؟ چرا تصور میکنید؟ تا تصور کنید به سمت منافات
دیگه نیست.
از
نیست که از خارج چه در تصور
از کردم. نه حالا قضیه که
اونا شما این سلب رو میخواد بکنه به ایجاب، این وقتی سلب به ایجاب کردی قضیه رو
همین امری که در ذهن من ثابت دیده میشه، همین داره حکایت میکنه از سلب همین داره حکایت میکنه از سلب خارج، از سلبی که در خارجه. پس هر دو شأنشو داره انجام میده، هم خودش یه امر ثبوتی است، هم حاکی از اون امر سلبی فی الخارجه. منافاتی با حکایت نداره. خودش قضیه
سلبیش هست میشه قضیه رو تشکیل میده. بله هر چه نفع چه اثبات در ذات من ثابت
شده. بله قضیه
قضیه
سال
این جهت قضیه نداره، جهت قضیه این که واقعا تطبیق داشته باشه با خارج.
بله این قضیه که تطبیق داره در خارج و قضیه سالبه است، اینا به خاطر شما قضیه ای که قضیه سالبه است اما در ذهن من تصور شده، پس یه نوع ایجاب پیدا کرده. این ایجاب قضیه نیست، کسی نگفته قضیه است. ما نمیگیم وقتی نه میخواد وجودیه. بله ولی ایشون میخواد بگه که ایشون میخواد بگه نه نمیخواد قضیه سلبی رو به ایجابی برگردونه. نه میخواد بگه در هر جا که سلبی باشه ایجابی هم هست، وجودی هم هست. پس عیبی نداره که ما قضایای سالبه رو حذف کنیم به برکت اون وجودی که دارن و قضایای موجبه رو مطرح کنیم. نه سالبه رو به موجبه برمیگردیم، البته سالبه رو به موجبه برمیگردیم، این کارم کردیم قبلا، سالبه رو همه رو به موجبه برگردوندیم در فصول مربوط به خودش، ولی فعلا به اون کار نداریم. فعلا میخوام بگیم هر سلبی از یه نوع ایجابی برخورداره، از یه نوع وجودی برخورداره، نه که همون سالبه بین اون حیثی که سالبه است موجبه باشه. اینو کسی نمیگه. به اون حیثی که سالبه است داره حکایت از خارج میکنه، سالبه است، اما به حیث دیگر ایجابی داره، وجودی داره. یعنی به حیث دیگر در ذهن من هست. شما خودتون متوجه مطلب هستید که خودش دیگه اون نیست. بله نمیخوام برگردونیم سالبه رو به این موجبات ها، اون یه بحث دیگری است که این کارم کردیم. میخوام بگیم هر سالبه ای چه تصوری باشه چه تصدیقی باشه، نوعی وجود رو همراه خودش داره. اگر نوعی وجود همراه خودش داره، پس میشه او رو به منزله موجب گرفت و قضایای موجبه رو مطرح کرد و به واسطه قضایای موجبه از بحث موجبات، از بحث سوالب بی‌نیاز شد. ایشون داره عذر میخواد که چرا من در کتابم سوالب مطرح نکردم. یکی از عذراش همینه که بالاخره سوالب نوعی از بویی از ایجاب درشون هست. چون بویی از ایجاب درشون هست، میشه به موجبات از این سوالب اکتفا کرد. البته جهت دیگه هم داریم که چرا سوالب رو ذکر نمی‌کنیم. جهت دیگه هم داریم ذکر می‌کنیم. بعدم
میشه
از کردن همه این مباحث اولش عرض شد، اول بحث عرض شد. ولیست تصدیق و نسبت الایجابیه التي یقطع السلب فحسب. تصدیق رو عرض کردم بعضی ها حالت درونی میدونن. بنابر این قول چه در قضایای سلبی چه در قضایای ایجابی حالت درونی مساویه، یعنی فرقی بین تصدیق ایجابی و تصدیق سلبی نیست، در هر دوی حالت درونی در ماست، منتها در یکی حکم به سلب میکنه، در یکی حکم به ایجاب میکنه، اون دیگه فرقی در بین سالب و موجبه نمیذاره. اما بنابر قولی که تصدیق رو عبارت از نسبت میگیره، که اینجا ایشون داره اشاره به این قول میکنه که نسبت میگیره، برای قولی که تصدیق رو عبارت از نسبت بگیره، نسبت ایجابی بگیره، ایشون میگه که در قضایای موجب تصدیق هست. چرا؟ چون نسبت ایجابی هست. در قضایای سالب معترض میگه تصدیق نیست، چون نفی نسبت میکنید. یعنی این نسبت ایجابی رو شما سلب میکنید. وقتی نسبت ایجابی سلب بشه، معناش اینه که اون نسبت ایجابی که تصدیق نیست، پس شما نفی تصدیق میکنید، در سوال تصدیق نیست، در موجبات هست. ایشون میگه نه، بعد از اینم که سلب میکنم باز هم هنوز تصدیق باقی است. یعنی وقتی وارد ذهنم میشم میبینم که در ذهنم دارم اون مسلوب رو برای این موضوع اثبات میکنم، برای در خارج اون بله اشتباه گفتم، مسلوب رو در خارج سلب میکنیم از این موضوع، ولی سلب رو در ذهن اثبات میکنیم برای این موضوع. یعنی قیام رو که مسلوبه در خارج از ذهن سلب میکنیم، میگیم قیام برای ذهن نیست، اما تو ذهن خودمون نبود قیام رو برای ذهن اثبات میکنیم. پس باز تصدیق نوعی نسبت ثبوتی هست، ولی نسبت ثبوتی در ذهن. پس اینی در تصدیقات هم، در باب تصدیقات هم ما در قضیه ثبوت ذهنی رو داریم، ولی در قضایه سوالب بله در خارج نسبت ایجابی قطع میشه، اما در ذهن نسبت ایجابی دیگر درست میشه غیر از اون نسبت ایجابی که قطع شد. این دیگر رو توجه کنید، ایشون داره در عبارت در ذهن ما نسبت ایجابی دیگری درست میشه بین سلب و موضوع، غیر از اون نسبت ایجابی که بین مسلوب و موضوع بود که ما در خارج سلبش کردیم. غیر از اون نسبت ایجابی که سلب شد یه نسبت ایجابی دیگه درست میشه. ما بین مسلوب که قیامه و زید نسبت ایجابی رو سلب کردیم، گفتیم نیست، ولی بین سلب قیام و زید در ذهن خودمون نسبت ایجابی رو برقرار کردیم. پس در قضیه سلبی نسبت ایجابی هست، ما برای اون نسبت ایجابی که سلب کردیم. پس در هر دو قضیه تصدیق هست، هم در قضیه ایجابی تصدیق هست ذهنن و خارجن، هم در قضیه سلبی تصدیق هست اونتا در ذهن. ولی سر نه، این تو ذهن ما خودش اتفاق میفته، نه ما دو کار میکنیم. ما رفع قیام برای زد میکنیم، انقدر تصورمون و عقلمون وسیعه که بلا فاصله همونجا پیش خودش قبول میکنه که رفع قیام برای زد هست. ما داریم قیام رو از زد برمیداریم، ولی رفع قیام برای زد هست.
اگر در همه قضای سالبی اتفاق بیفته دیگه فرق بین سالبه و معقولت و محمول نخواهد.
بله دیگه، ایشون همین کاری کرده. چرا درست هم هست؟ بله ایشون برگرد میده سلب و برمیگرده به وجود، همه جا سلب و به ایجاب برمیگرده. آخر همین قاعده بهش اشاره میکنه. قبلا ما اشاره داشتیم به این مطلب، این کاری ایشون کرده. ای قبلا طبق نظر خودش داره حرف میزنه، نه طبق نظر من و شما و مشا، طبق نظر خودش داره حرف میزنه. ولیست تصدیق و هون نسبت الایجابیت التی یقتعها السلب، تصدیق نسبت ایجابی که سلب قطعش میکنه نیست. فحسب، یعنی تصدیق فقط این نیست، تصدیق دوتاست، یکی اینه که سلب میشه، یکی هم اونی که در ذهن ما درست میشه. فحسب رو معنا میکنه ایدون نسبت السلبیه، ایدون نسبت السلبیه، نسبیه غلطه، دون نسبت السلبیه. فإن التصدیق، توجه کنید، دلیل برای لیست تصدیق و نسبت الایجابیت فقط، دلیل برای اینه. چرا فقط نسبت ایجابی تنها تصدیق نیست که قطع شده؟ فإن التصدیق بعد از سلب واقع، تصدیق بعد از سلب هم باقی است. پس این اون تصدیقی که باقی است غیر از اونی که قطع شده، اونی که قطع شده مربوط به خارج، اینی که الان باقی است در ذهنه. فإن التصدیق بعد از سلب واقع، تصدیق بعد از سلب هم باقی است. منتها کدوم باقی است؟ اونی که قطع شده، اون که قطع شده که باقی نیست، نه یکی دیگه که باقی است. یعنی اونی که ما بین مسلوب و زید قطعش کردیم که هیچی، یکی دیگه تو ذهن ما بین سلب و زید برقرار شده، اون باقی است. فنسبت تصدیقیه الباقی عند السلب غیر نسبت ایجابیت المشهوره، نسبت تصدیقی که عند السلب تو ذهن من باقی مونه غیر از نسبت ایجابی مشهوره که من با قضیه سالبه قطعش میکنم. اونی که با قضیه سالبه قطعش میکنم که اون قطع شده، هیچی. یه نسبت سلبی تصدیقی در ذهن من هست، اون ایجابیه، ولو به ظاهر سلبیه ولی ایجابی، یعنی بین سلب و موضوع یه رابطه ایجابی برقرار میکنه، برخلاف اون خارج که بین مسلوب و موضوع رابطه رو قطع میکنه. فسلب و هوه حکمون وجودیون، سلب وجودیه به این ترتیب، ای لهو وجودون فی ذهن، وجودیه نه در خارج وجودی، در خارج که مسلم سلبه، در ذهن وجود داره. و این کانه، این عبارت توجه کنید، و این کانه قاطعا لایجاب آخر، ایجابی بین عدم قیام و زید درست میکنه که این سلب، این تصدیقی که الان هست غیر از اون تصدیقیش که قطع شده. فسلب و هوه حکم وجودیون، مثلا بین عدم قیام و زید، ولو این که قطع میکند همین سلب ایجاب دیگر رو، یعنی ایجاب بین قیام و زید رو، بین عدم قیام و زید ایجاب درست میکنه ولی بین قیام و زید ایجاب رو قطع میکنه. خب این یک بیان برای این که سلب رو ما مطرح نکردیم، چون احتیاج بهش نداشتیم، چون ایجاب رو که مطرح کردیم سلبم که نوعی ایجاب و وجود درش بود، پس ناچار نبودیم که دوباره سلب رو مطرح کنیم. بیان دوم برای این که سلب رو مطرح نکردیم، بیان دوم اینه که قضایای ما یا ضروری‌اند، یعنی جهتشون ضرورته، یا امتناعی‌اند یا اینکه امکانی‌اند. اگر قضیتون سالبه ضروریه بود، قضیه سالبه ضروریه بود، میتونید این موجبش کنید، جهت ضرورت رو بردارید، امتناع بذارید. لا شیء من الانسان به حجر به ضروره، این قضیه سالب ضروری است، سلبشو بردارید، الانسان و حجر بل امتناع، به جای ضرورت امتناع بذارید. پس قضایای سالبه ضروریه رو میشه به قضایای موجبه امتناعی رجع داد، قضایای سالبه امتناعی هم میشه به موجبه ضروریه برگردون. مثلا لا شیء من الانسان، لا شیء من الانسان به ناطق بل امتناع، اینو برگردین بگید الانسان و ناطق بسر، لا شیء من الانسان به ناطق بل امتناع، یعنی سلب امتناع داره، برش گردین به ایجاب بگید الانسان و ناطق بسر. پس دیدید که قضایای سالبه ضروریه رو تونستیم به موجبه برگردونیم و امتناعی هم تونستیم به موجبه برگردیم، منتها با تعویض جهت. اما در قضایای ممکنه، در قضایای ممکنه سالبش و موجبش مساویه، الانسان و کاتبون بل امکان، لیس الانسان و به کاتبون بل امکان، هر دوش درست. خب در ممکنه واضحه که ما میتونیم به جای سالبه موجبه بذاریم بدون تغییر جهت، بدون تغییر جهت. پس اگه اینطوره ما چه احتیاج به سوالب داریم؟ موجبات رو بحث میکنیم در ضروریات و امتناعیات و امکانیات، دیگه اون وقت سوالب هم روشن میشه، سوالب در ضروریات برمیگردن به امتناعیات، در امتناعیات برمیگردن به ضروریات، در امکانیات هم که به همه حالت امکانیاتون باقی میمونه. پس دیگه احتیاج به بحث از ضرورت نداریم، به بحث از سوالب نداریم، به این جهت ما بحث از سوالب در کتاب نیاوردیم، هر جا مثال زدیم موجب مثال زدیم، هر جا وارد بحث شدیم وارد بحث موجبه شدیم، فقط در یه جا بحث سوالو مطرح کردیم، اونجایی بود که می‌خواستیم سوالو به موجبات برگردونیم، ناچار بودیم بحث اون طرف باشه. ثم وجدنا، این ثم وجدنا عطف بر کان است، لما کان سلب وجودیان، جواب لما هم زنگ بده، سه تا جهت ایشون ذکر میکنه برای اینکه سوالو ذکر نکرده، بعد از اینکه جهت سوم تموم شد جواب لما رو میاره. این لما کان از سلب و وجودی هم که تا اینجا خوندیم جهت اول بود، ثم وجدنا الامتناع جهت دوم بود، بعدن میاد و کانت ترکیبات الممکنه غیر محصول جهت سومه، بعد اقتصرنا علی ذکر الموجب فی هذا المختصر جواب لماست. لما این که سلب وجودی بود یک، ثم وجدنا الامتناع مغنیان دو، ثم کانت ترکیبات الممکنه غیر محصولت سه، اقتصرنا علی ذکر الموجب فی هذا المختصر. حالا جهت دوم داریم میخونیم، ثم وجدنا الامتناع مغنيا عن ذكر سلب ضروری، اونجایی که سالبه ضروری باشه، سالبه ضروری داشته باشیم، دیدیم که اگر امتناع رو بیاریم ما رو بی‌نیاز میکنه از سالبه ضروری، میتونیم قضیه موجبه امتناعیه ازش بکنیم به جای قضیه سالبه ضروریه، و بالعکس. و وجوب رو دیدیم که مغنی است از ذکر سلب ممتنع، یعنی اگر قضیه سالبه امتناعیه داشتیم، دیدیم وجوب و ضرورت رو جهت قرار بدیم و قضیه رو موجبه کنیم، ما رو بی‌نیاز میکنه. در ممکنات ول امکان ایجابه و سلبه سوا، امکانم که ایجاب و سلبش مساویه، موجبه رو میتونیم سالبه قرار بدیم، سالبه رو میتونیم موجبه قرار بدیم، پس سالبه به موجبه برمیگرده بدون اینکه احتیاج به تعویض جهت داشته باشیم. اونم که دیگه روشنه که ما رو بی‌نیاز می‌کنه، روشنه که موجباتش ما رو بی‌نیاز می‌کنه از سوالی بشه. و فی بعض نسخ داریم و سلب و هو فیه سبا، ولی امکان ایجاب و هو و سلب و هو فیه سبا، بعد از سلب و یک کلمه فیه هم در وزن نسخ آمده، فیه یعنی فزه. خب این دو جهت بود برای اینکه ما از سواله بی‌نیاز شدیم به خاطر داشتن موجبات. جهت سوم، جهت سوم اینه که قضایا کثیرند، قضیه شخصیه داریم، قضیه طبیعیه داریم، قضیه محصوره داریم، محصورم کلیه هست، جزئیه هست، سالبه است، موجب است. بعد هر کدوم از این قضایای ما میتونن مطلقه باشن، میتونن موجهه باشن، موجه هم که باشن به جهات مختلف، میتونن بسیط باشن، میتونن مرکب باشن. اگه توجه کنید قضایای ما خیلی زیاد، به طوری زیادن که میشه به تسامح ادعا کرد که غیر محصورند، به تسامح ادعا کرد که غیر محصورند. خب اگه اینطوره ما بیاییم این اقسام غیر محصوره رو برای موجبات مطرح کنیم، دوباره همین اقسام غیر محصوره رو برای سواله مطرح کنیم، چه کتاب زخیمی باید در منطق بنویسیم؟ ما این کار نکردیم. ما به خاطر این کثرتی که در قضایا بود، خودمون رو موظف کردیم که موجباتش رو مطرح کنیم و به خاطر اختصار سوالبش رو مطرح نکنیم. اینم جهت سوم. جهت سوم برای حذف سوالب کثرت قضایاست، که اگر بخوام این قضایا رو به تمام اقسامش هم در موجبات یک بار هم در سوالب بار دیگر مطرح کنیم، کتاب طویل و زخیم میشه. به این جهت ما خودمون رو ناچار دیدیم که سوالب رو حذف کنیم، به موجبات اکتفا کنیم تا کتابمون مختصرتر بشه. و کانت عرض کردم عطف بر کان از سلبه یا عطف بر وجدناس، لما کان از سلب یک، ثم وجدنا الامتناع دو، و کانت ترکیبات الممکنات آخسته. این باز لما وسط اینم داخل میشه. و چون ترکیبات ممکنه یه للغذایا از حیث این که این غذایا میتونن محصوله باشن، میتونن شخصیه باشن، هر یک میتونه موجبه باشه، سالبه باشه، هر یک میتونه مطلقه باشه یا موجهه باشه، باز موجهه یا مطلقه که بود، موجهه که بود میتونه بسیطه باشه، میتونه مرکب باشه، ترکیبات ممکنه غیر محصور است لکسرته ها. خب توجه شدین از خارج هم اشاره کردم، این روشن شدیم بس که غیر محصورتن به تسامح گفته شده غیر محصورتن، چون غذایا هر چقدر زیاد باشن بالاخره محصورن، نامتناهی نیستن، یعنی اینقدر زیادن که غیر محصور به حساب بیان، یعنی غیر محصور دیده میشن نه غیر محصور هستن. برای این که شارح برای این که بفهمونه که منظور از غیر محصور معنای حقیقی غیر محصور نیست، پشترش میگه لکسرت ها. این لکسرت ها را در واقع تعلیل غیر محصورت نیست، چون غیر محصور میشه نمیشه تعلیل کرد لکسرت، غیر محصور کسرت و قلت بر نمیداره که بگیم کثیر یا قلیله. لکثرت ها تعلیل غیر محصورت نیست، در واقع تبیین غیر محصورته. خود بیان کنه که غیر محصورتن یعنی کثیرته، یعنی کثیرتون. و کانت ترکیبات الممکنه غیر محصورتن لکثرتها ها. لاجرم، این لاجرم رو ایشون ذکر کرده برای اینکه بین جواب لما و شرط لما فاصله زیاد شده، این لاجرم مثلا رابط باشه بین جواب و شرط. لما کانت سلب و کذا و وجدنا الامتناع کذا و کانت ترکیبات الممکنه غیر محصوره اختصرنا علی ذکر الموجب فی هذا المختصر. در این مختصر اکتفا کردیم به ذکر موجبات، یعنی چه در باب تصور چه در باب تصدیق ما همش موجبات ذکر کردیم، به سوالب نپرداختیم. از قرض و نافیه امرون آخر. خب بعضی از نویسندگان منطق قرضشون اینه که بفهمونن ما خیلی مسلطیم. انشالله برای جلسه آینده.